ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا را می شنوید. خوش آمدید به این مجله در شبانگاه چهارشنبه 19 شهریور ماه 1393 دهم سپتامبر سال 2014 میلادی. آنا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شدید، دعوت میکنم که همراه ما بمانید تا شنونده خبرها و تحلیلها و گفتگوهای باشید که از ایران و سایر نقاط جهان خواهید شنید. ابتدا بشنویم از تازه ترین های جهان خبر با همکارم آزاده اسدی. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
خیلی متشکرم از تو هانا و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که با ما همراه هستید. جان کری وزیر خارجه آمریکا عصر چهارشنبه در بغداد گفت آمریکا و جهان دست روی دست نخواهند گذاشت تا شاهد گسترش به گفته او شرارت گروه خلافت اسلامی باشند. جان کری که برای تشکیل ائتلافی گسترده به منظور مبارزه با گروه خلافت اسلامی همکنون در خاورمیانه به سر می‌برد، صبح امروز در سفری از پیش اعلام نشده از اردن وارد بغداد شد و با نخست وزیر جدید عراق دیدار کرد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل هم روز چهارشنبه از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواست با یافتن چاره سیاسی برای پایان جنگ داخلی در سوریه به تلاش‌های ائتلاف بین‌المللی بر ضد گروه خلافت اسلامی کمک کند. فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد اگر لازم باشد در عملیات نظامی هوایی در مقابل خلافت اسلامی در عراق شرکت خواهد کرد، اما هر نوع عملیات نظامی این کشور در سوریه با روش‌های متفاوتی انجام خواهد شد. به گزارش رویترز، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه تاکید کرد رئیس جمهوری سوریه نمی‌تواند در مقابله با خلافت اسلامی مشارکتی داشته باشد. به گفته وزیر خارجه فرانسه، کشورش همچنین آماده است تا به گفته او به مخالفان میانه‌رو در سوریه برای جنگ همزمان در برابر رژیم بشار اسد و خلافت اسلامی کمک کند. مجید تخت‌روانچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است مذاکرات هسته‌ای ایران با 3 کشور آلمان، انگلیس و فرانسه پنجشنبه در وین برگزار می‌شود. او گفته است هفته پیش با طرف آمریکایی در ژنو مذاکره شد و فردا با 3 کشور اروپایی به صورت مجموعی این کشورها در وین مذاکره خواهد شد. به گفته مجید تخت‌روانچی این مذاکرات برای مشخص شدن آخرین مواضع کشورها و آمادگی برای مذاکراتی است که قرار است در 27 شهریور ماه در نیویورک با گروه 5+1 انجام شود. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین گفته است هفته آینده لایحه‌ای تسلیم پارلمان خواهد کرد که به مناطق شرقی اوکراین وضعیتی ویژه خواهد داد، اما این مناطق همچنان بخشی از خاک اوکراین باقی خواهند ماند. به گزارش تلویزیون اوکراین آقای پروشنکو که روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت سخن میگفت افزود توافق صلحی که هفته گذشته با جدایی طلبان طرفدار روسیه امضا شد اصل یکپارچگی اوکراین را پذیرفته است. حسن روحانی و امام علی رحمان رؤسای جمهوری ایران و تاجیکستان بعد از ظهر چهارشنبه در پایتخت تاجیکستان 10 سند همکاری و 1 بیانیه مشترک امضا کردند. موافقتنامه امنیتی و انتظامی و تفاهمنامه مبارزه با مواد مخدر از آن جمله است. خبرگزاری مهر روز چهارشنبه به نقل از معاون وزارت بهداشت ایران اعلام کرد موارد ابتلا به سرطان در ایران در 15 تا 20 سال آینده 2 برابر خواهد شد. این خبرگزاری در گزارش خود از ثبت سالانه 90,000 مورد جدید ابتلا به سرطان در ایران و مرگ 55,000 مبتلا به سرطان خبر داده است. بر اساس این گزارش دست کم 400,000 بیمار مبتلا به سرطان در ایران زندگی می کنند. پیش از این مسئولان وزارت بهداشت در آمارهای خود از ابتلای 300,000 تن به سرطان خبر داده بودند. و بر اساس تصمیم هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس صبح چهارشنبه علی دایی از سرمربیگری تیم فوتبال این باشگاه برکنار و حمید درخشان جایگزین او شد. علیرضا رحیمی نیز از مدیر عاملی پرسپولیس کنار گذاشته شد و بهروز منتقمی به عنوان سرپرست این باشگاه معرفی شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدید. خبرهای بیشتر میتونید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. چند ساعتی تا اعلام راهکار رئیس جمهوری آمریکا درباره مقابله با گروه خلافت اسلامی باقی است. در این باره بیشتر خواهیم گفت. نگاهی خواهیم داشت در این مجله به سفر رئیس جمهوری ایران به تاجیکستان. از بحث دنباله‌دار اینترنت پاک در ایران هم خواهیم گفت. و در گزارشی از جشن خانه سینما در ایران پس از 2 سال وقفه خواهید شنید. همراه ما اگر بمانید تا 10:30 شب در ایران، بیشتر از اینها نیست، خواهید شنید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با رهبران کنگره آمریکا دیدار و در مورد تهدید گروه خلافت اسلامی گفتگو کرده است. بنابر گزارش‌ها رئیس جمهوری آمریکا معتقد است برای انجام راهکار گسترده‌اش علیه گروه مذکور در عراق و سوریه مختار است. با این همه اوباما خواهان حمایت کنگره است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم بکتش خمسه‌پور.
خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول کاخ سفید واشنگتن نقل کرده است که در این دیدار اوباما از عملکرد کنگره در این مورد استقبال می‌کند. آنچه که به گفته کاخ سفید واشنگتن به کل تلاش‌ها کمک کرده و به جهان نشان می‌دهد که آمریکا برای مقابله با تهدید داعش متحد است. کاخ سفید واشنگتن در بیانیه خود گفته است رئیس جمهوری ایالات متحده اختیارات لازم را برای انجام عملیات داراست. روزنامه واشنگتن پست نیز به نقل از افرادی که در دیدار سران کنگره و اوباما حضور داشتند گزارش داده، او به روشنی تاکید کرده است که اختیار لازم را برای حمله به شبه نظامیان افراطی در هر دو سوی مرز عراق و سوریه برای تأمین امنیت ملی آمریکا دارد. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن گفته است، به عقیده رئیس جمهوری آمریکا، موضوع خلافت اسلامی اولویت بسیار مهمی برای امنیت ملی آمریکا است. پیشتر گزارش‌هایی در مورد نیاز به رأی و مجوز کنگره آمریکا برای انجام اقدام علیه خلافت اسلامی در عراق و سوریه از سوی نمایندگان کنگره منتشر شده بود. میچ مک‌کانل، رهبر اقلیت جمهوری‌خواه سنا، نیز پیش از نشست مشترک با اوباما گفته بود که رئیس جمهوری برای اقدام در عراق و سوریه به مجوز کنگره نیاز دارد. با این همه شبکه CNN از قول دو نماینده ارشد از هر دو حزب اصلی دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا گفته است چون این رأی‌گیری نامحتمل است. CNN میگوید در حالی که از یک سو گروهی مایلند در این مورد در کنگره رأی‌گیری شود، اما گروهی دیگر میگویند رئیس جمهوری در حال حاضر نیز مجوز لازم را برای گسترش عملیات علیه خلافت اسلامی بر اساس قانونی که بیش از یک دهه پیش برای مبارزه علیه القاعده تصویب شده بود دارد. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر اجازه انجام عملیات هوایی علیه خلافت اسلامی را در عراق صادر کرده بود. طی هفته‌های گذشته با حمایت چنین حملات هوایی، نیروهای عراقی، پیشمرگه‌های کرد و شبه نظامیان دست به پیشروی‌های علیه خلافت اسلامی زدند. گروه مذکور کنترل بخش‌هایی از عراق و سوریه را در دست دارد. دیدار اوباما و رهبران کنگره یک روز پیش از سخنرانی عمومی رئیس جمهوری آمریکا انجام گرفته است. سخنرانی اوباما قرار است شامگاه چهارشنبه به وقت آمریکا انجام شود. نظرسنجی تازه‌ای از سوی واشنگتن پست و شبکه ABC نشان می‌دهد که شهروندان آمریکایی به شدت نگران خطری هستند که از سوی خلافت اسلامی وجود دارد و از عملیات هوایی در عراق و سوریه حمایت می‌کنند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ارسال نامه‌ای به مدیر کل آژانس از او خواسته ورود یک پهپاد به خاک ایران و پرواز آن در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نطنز را محکوم کند. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم جمشید زند.
رضا نجفی، نماینده دائم جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، با ارسال نامه‌ای به یوکیو آمانو مدیر کل آژانس از او خواسته است به گفته آقای نجفی تجاوز اخیر پهپاد جاسوسی اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران در نطنز را محکوم کند. آقای نجفی در نامه خود این اقدام را نقض فاحش تمامیت ارضی و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی خوانده است. وی در این نامه همچنین با اشاره به قطعنامه‌های 533 و 444 کنفرانس عمومی آژانس تصریح کرده است که هر گونه حمله نظامی و یا تهدید علیه تأسیسات هسته‌ای مربوط به اهداف صلح‌آمیز نقض اصول منشور سازمان ملل، حقوق بین المللی و اساسنامه آژانس به شمار می رود. اشاره آقای نجفی به پهپادی است که چندی پیش در نزدیکی مرکز هسته‌ای نتن ساقط شد. پس از سقوط این پهپاد، مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح گفت که این پهپاد از کشوری در شمال ایران پرواز کرده بود و اگر این کشور که برای اعزام پهپاد با اسرائیل همکاری داشته اقدامات جبرانی انجام ندهد، نام این کشور را اعلام خواهد کرد. اما در آن زمان مقامات جمهوری آذربایجان همکاری باکو با تل‌آویو را رد کردند. از سوی دیگر رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه گفت مذاکرات ایران با آژانس به بن‌بست نرسیده است و ایران مطمئن است که می‌تواند مفاد تفاهم‌نامه بین دو طرف را اجرا کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در مورد احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران تحقیق می‌کند، تا سوم شهریور به تهران فرصت داده بود تا در 5 مورد درخواستی از طرف آژانس ابهام‌زدایی کند. اما در گزارش روز جمعه گذشته آژانس گفته می‌شود ایران تنها در 3 مورد از این 5 مورد با آژانس همکاری لازم را انجام داده است. بنابراین گزارش، 2 مورد باقی مانده مربوط است به آزمایش‌های احتمالی با چاشنی‌های انفجاری و مطالعات ایران در مورد محاسبه شدت انفجارهای هسته‌ای. رضا نجفی روز سه‌شنبه در واکنش به آخرین گزارش آژانس تأکید کرد که مذاکرات به بن‌بست نرسیده و ایران همچنان فرصت دارد با آژانس برای شفاف‌سازی همکاری کند.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید. به تاجیکستان میریم، جایی که رئیس جمهوری ایران حسن روحانی صبح امروز وارد اون شد. آقای روحانی برای شرکت در اجلاس شانگهای به این کشور سفر کرد، اما دیدارهای متعددی هم با مسئولان تاجیکستان داشت. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش مهرداد قاسم‌فر.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که برای حضور در اجلاس همکاری‌های شانگهای روز چهارشنبه وارد تاجیکستان شده است، با مقامات این کشور دیدار و گفتگو کرد. آقای روحانی بعد از مذاکره دو جانبه‌اش با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در یک کنفرانس خبری نیز شرکت کرد. آقای روحانی در این نشست خبری گفت:
در زمینه مسائل امنیتی و مسائل دفاعی، جمهوری اسلامی ایران آماده کمک و آماده اجرای تفاهمات دو کشور در این زمینه هستند و تاجیکستان به عنوان کشور مهم منطقه صلح و ثبات و امنیتش میتونه برای صلح و ثبات کل منطقه حائز اهمیت باشه.
از سوی حسن روحانی از طریق ویدیو کنفرانسی مشترک با رئیس جمهوری تاجیکستان شاهد بهره برداری از توربین دوم نیروگاه برق سنگ توده بود. این نیروگاه از بزرگترین طرح‌های تاجیکستان است که از سال 1385 از سوی شرکت‌ها و مهندسان ایرانی کار ساختش آغاز شده است. آقای روحانی افتتاح این نیروگاه را آغاز راه همکاری‌های بیشتر میان دو کشور خواند. حسن روحانی در این حال روابط میان ایران و تاجیکستان و افغانستان را به دلیل تاریخ و زبان مشترک میان کشور دارای اهمیت دانست و خواستار گسترش روابط در زمینهای اقتصادی از جمله آب و ریل راهن برای انتقال کالا و رونق بخشی به صنعت توریسم شد. حسن روحانی قرار است 9 سند اقتصادی مشترک را در این سفر میان ایران و تاجیکستان امضا کند.
گزارش مرتضی قاسم‌فر رو میشنیدید. 22:13 دقیقه است. یادآوری میکنم که میتونید همواره با رادیو فردا در تماس باشید با پیامگیر رادیو فردا. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن، نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاما بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
جمهوری اسلامی در این مدت های زیاد خودت را خیلی بدنام کردی، دیگر بس است. آخر یمن به شما چی؟ به شما چه مربوط می شود؟ نکنید این کار، خودت را بدنام کرده ای در جامعه، نکنید این کار.
این مملکت ما طوری شده یه بند خدایی یه عمل میکنه، دوربرش میریزن انواع اقسام اونایی که باید مثلا در رأس باشن و تا حدود 2 کیلومتری بیمارستان هم راه بسته است. غافل از این که هم اینا نگاه نمیکنن یه تعدادی هستن تو بیمارستان ها که برا خاطر بیماریشون دارویی دیرشون نمیاد، اگرم دولت داره بهشون اون دارو رو میده و 1000 منت میگذاره، داروه یا هندیه یا چینی، برای خاطر عمل جراح اون بنده خدا ببین چه کارها میکنن.
همون گونه که آقای دقی نجف آبادی گفتن که حکومت باید خودشو برای بعد از آقای خامنه ای آماده کنه، من معتقدم که مردم هم باید خودشون رو برای بعد از آقای خامنه ای آماده کنن و اجازه ندن که مملکت به این صورتی که الان داره اداره میشه در آینده هم اداره بشه.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 20420221122111. و اما محمد رضا خاتمی دبیر کل حزب جبهه مشارکت و برادر رئیس جمهوری پیشین ایران روز چهارشنبه خبر داد که به دلایلی نامعلوم ممنوع الخروج شده است. بیشتر بشنویم در این باره از حسین قویمی.
محمد رضا خاتمی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت که در فرودگاه از ممنوع الخروج شدن خود مطلع شده و ماموران فرودگاه نیز از اینکه باید از چه مرجعی این مسئله را پیگیری کند ابراز بی اطلاعی کردند. نایب رئیس مجلس ششم شورای اسلامی همچنین خبر داده است که پیشتر نیز حکم ممنوع الخروجی داشته اما این حکم لغو شده است. او گفت قبلا نیز چون این حکمی صادر شده بود. به گفته او البته از قبل من نیز خبر داده بودند و من به این حکم اعتراض کردم و حکم ممنوع الخروجی نیز لغو شده بود. خبر ممنوع الخروجی محمد رضا خاتمی در حالی منتشر می شود که 10 نماینده مجلس ایران در تیر ماه گذشته در تذکری کتبی خطاب به مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری خواستار اجرای حکم ممنوع تصویر، ممنوع الخروج و ممنوع بیان بودن محمد خاتمی توسط قوه قضاییه شدند. پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری برخی رسانه‌ها از لغو ممنوع الخروجی محمد خاتمی خبر دادند، اما سخنگوی قوه قضاییه در مهر ماه سال 92 در پاسخ به پرسشی در این باره گفت کسانی که در جریان فتنه 88 ظلم کردند تفاوتی در مورد آنها رخ نداده و مراحل قبل برای آنها اجرا می شود. به گفته او اتفاق جدیدی رخ نداده است. پس از تذکر 10 نماینده مجلس، محمد رضا خاتمی در واکنش به درخواست ممنوع الخروج شدن برادرش گفت آرزو بر جوانان عیب نیست و به گفته او شاید دلهای این نمایندگان هنوز جوان است. او روز چهارشنبه نیز در واکنش به ممنوع الخروج شدن خود تصریح کرد تعجب‌آور است که دی بدون توجه به قوانین و مقررات کسانی را از حقوق شهروندیشان محروم می‌کنند و حتی آنها را از این محرومیت مطلع نمی‌کنند. این در حالی است که به گفته او ممکن است که این افراد برای آن مسئله هزینه‌هایی نیز کرده باشند. محمد رضا خاتمی در سال 1389 و به دنبال سفر محمود احمدی نژاد به لبنان با ارسال نامه‌ای به حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان با اشاره به بازداشت اصلاح طلبان و مخالفان دولت در ایران از وی خواست که از رهبر ایران بخواهد از ظلم و جفا علیه این افراد دست بردارند. پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، تعدادی از اعضای شاخص حزب جبهه مشارکت از جمله محسن میردامادی دبیر کل این حزب دستگیر و روانه زندان شدند.
حسین قویمی گزارش میداد. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه روز چهارشنبه خواستار ارائه اینترنت پاک به مردم شد. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران هم هفته پیش اینترنت را به گلی تشبیه کرده بود که باید قبل از ارائه به مردم به گفته او خارهای آن کنده شود. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم مهتاب وحید ایراد.
اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای تلفن هوشمند مدتی است که در میان مسئولان جمهوری اسلامی بحث برانگیز شده و اظهار نظرهای مختلف در این باره همچنان ادامه دارد. جدیدترین آن مربوط است به اظهارات معاون اول قوه قضاییه. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز چهارشنبه در مراسم تحلیف کارآموزان قضایی گفت مردم باید بتوانند از فناوری‌های جدید استفاده کنند، اما این فناوری‌های اینترنتی باید بهداشتی باشد. او درباره جزئیات بهداشتی بودن اینترنت توضیح بیشتری نداده، اما خواستار ملی کردن زیرساخت‌های اینترنتی در ایران شده است. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید همکنون شرایط جدیدی در دنیا حاکم شده و نمیتوان دروازه‌های دنیا را به روی نسل جوان بست. با این حال محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر تعهد این وزارتخانه در رابطه با سالمسازی فضای مجازی مبتنی بر قوانین و دستاوردهای اخلاقی و دینی تاکید کرده است. اظهارات وزیر ارتباطات ایران واکنشی بود به صحبت‌های برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید محافظه‌کار ایران که اینترنت نسل سوم را به آب گلالودی تشبیه کرده بود که باید تصفیه شود. در همین حال آیت الله یوسف صانعی و آیت الله بیات زنجانی دو تن دیگر از مراجع تقلید شیعه استفاده از فضای مجازی برای مقاصد صحیح را بلامانع دانستند. اما موضوع فیلترینگ تنها به شبکه‌های اجتماعی محدود نمانده و برخی از سایت‌های خبری را هم در بر گرفته. وبسایت‌هایی که به گفته دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات فاقد مجوز بودند. معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد هم طی روزهای گذشته در اطلاعیه‌ای از تمام شهروندان خواسته در شناسایی سایت‌های خبری فاقد مجوز به این معاونت کمک کنند. به گزارش خبرگزاری مهر برخی از وبسایت‌های فیلتر شده طی روزهای گذشته روحانی نیوز، لحظه آنلاین و شریان بودند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این اقدام را در راستای اجرای ماده 7 قانون مطبوعات و با هدف جلوگیری از رفتارهای غیر اخلاقی، غیر قانونی و غیر حرفه‌ای توصیف کرده است. اما این اقدام وزارت ارشاد واکنش قوه قضاییه را به دنبال داشت. عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور، فیلترینگ وبسایت‌ها را تنها با مجوز قوه قضاییه ممکن دانسته و گفته وزارت ارشاد و هیئت نظارت بر مطبوعات تنها می‌توانند اعلام جرم کنند و نمی‌توانند وبسایت‌ها یا نشریات الکترونیکی را رأساً مسدود کنند. همکنون چندین نهاد از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پلیس سایبری یا همان پلیس فتا، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و شورای عالی مجازی متولی فیلترینگ در ایرانند.
همکارم مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد درباره موضوع مناقشه برانگیز اینترنت پاک در ایران. اما اگر شما دسترسی به اینترنت دارید و می‌خواید اخبار و گزارش دنبال بکنید، می‌تونید به وبسایت ما سر بزنید، radiofarad.com. اگر هم با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، برای دریافت نرم افزار سایفون سه می‌تونید به ما ایمیل بزنید که آدرس ما هست proxy@radiofarad.com. و اما پس از 2 سال وقفه، جشن خانه سینما قرار است روز جمعه همزمان در تهران و چند شهر دیگر ایران برگزار شود. برگزاری این جشن از زمان انحلال خانه سینما در دولت محمود احمدی نژاد متوقف شده بود. بشنویم در این باره از همکارم بابک غفوری آذر.
مدیران خانه سینما روز چهارشنبه خبر دادند که 16 جشن سینمای ایران را روز جمعه برای اولین بار به صورت همزمان در چند شهر مختلف ایران برگزار می کنند. به گفته مازیار میری، دبیر اجرایی جشن خانه سینما، قرار است رأس ساعت 5 بعد از ظهر روز جمعه این جشن به صورت همزمان در 10 سینمای شهرهای مختلف ایران برگزار شود. پردیس‌های سینمایی آزادی، ملت، کوروش، زندگی و سینمای فرهنگ میزبان جشن امسال در تهران هستند و در چند سینمای شهرهای مشهد، اصفهان، شیراز، اهواز و قزوین هم جشن خانه سینما برگزار خواهد شد. جشن امسال خانه سینما 16 دوره این جشن سالیانه محسوب می شود که مانند دوره های گذشته این برنامه شامل اهدای تندیس خانه سینما به برگزیدگان رشته های مختلف سینمایی خواهد بود. در ماه های گذشته طی 2 مرحله داوری فیلم های ایرانی اکران شده 3 سال اخیر از سوی داوران صنوف مختلف سینمایی ارزیابی شدند و حالا قرار است برگزیدگان نهایی این داوری روز جمعه معرفی شوند. جشن خانه سینما از سال 1376 به عنوان جشن سالانه صنوف سینمایی ایران هر ساله برگزار می شد. با این همه برگزاری این جشن با انحلال خانه سینما در دولت محمود احمدی نژاد متوقف شد. پس از بازگشایی خانه سینما با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، برگزاری این جشن نیز بار دیگر در دستور کار قرار گرفت و حالا اعلام شده که این گرد همایی سالیانه امسال در سالن‌های سینمایی برگزار می‌شود. قرار است اعضای صنوف خانه سینما نیز در سالن برج میلاد تهران حضور یابند. سازمان سینمایی کشور، نهاد دولتی از مدیریت سینمای ایران نیز اعلام کرده در روز جمعه 21 شهریور ماه مراسم بزرگداشت روز ملی سینما را در هتل پارسیان استقلال تهران و با حضور اهالی سینما برگزار می‌کند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو می‌شنیدید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
هفته آینده همه پرسی برای تعیین سرنوشت اسکاتلند برگزار می شود. احزاب ملی‌گرا به شدت در تلاشند مردم را به رأی دادن به استقلال اسکاتلند تشویق کنند و در مقابل احزاب حاکم اپوزیسیون بریتانیا در اقدامی کم سابقه متحد شده و سعی دارند اسکاتلند را به عنوان بخشی از بریتانیا با اختیارات ویژه در کنار بریتانیا نگه دارند. چرا ماندن اسکاتلند زیر پرچم بریتانیا تا این حد مهم ارزیابی می شود؟ این مسئله را همکارم محمد زرقامی با شهران طبری روزنامه‌نگار در لندن در میان گذاشته است.
مهمترین تأثیری که جدایی اسکاتلند میتونه بر بریتانیا داشته باشه تأثیر مالی نیست اونچنان، بلکه بیشتر تأثیر اقلیمی هست و تاریخی و اعتبار بریتانیا در جامعه بین المللی. ولی به طور اخص برای حزب کارگر اسکاتلند خیلی مهمه، برای اینکه اکثریت آرای اسکاتلند به حزب کارگر داده میشه و اگر اسکاتلند جدا بشه حزب کارگر ممکنه نتونه که اون اکثریتی رو که لازمه برای تشکیل دولت به دست بیاره.
اما چرا شما فوکوس کردین روی فقط حزب کارگر که برای حزب کارگر خیلی مهمه که اسکاتلند باقی بمونه؟
اکثریت رأی که برای دولت در لندن، دولت ملی داده میشه در اسکاتلند به حزب کارگر هستش. حزب کارگر بیشترین تعداد نمایندگان پارلمان رو از اسکاتلند داره. فراموش نکنید که نخست وزیر پیشین بریتانیا اسکاتلندی بود، گوردون براد. وزیر مالیه اسکاتلندی بود، آقای الیستر دالی. در حال حاضر معاون وزارت خزانه داری بریتانیا اسکاتلندی هستش. سابقه حزب کارگر در بریتانیا خیلی خیلی مهمه. الان انگلیس در یک بحرانی که شاید در 100 سال گذشته، شاید بعد از جنگ دوم جهانی، سابقه نداشته. و دلیل اینکه یک دفعه اینقدر مهم شده اینه که تا مثلا چند هفته پیش اکثریت سنجش آرا اکثرا میگفتن که رأی منفی خواهند داد مردم به جدایی اسکاتلند از بریتانیا، ولی همین توی این چند روز اخیر یه دفعه سنجش آرا نشون میده که نه، اینا هم خیلی نزدیک شدن و تقریبا 50-50 هستن. حتی بعضی از جنجش ها میگن 51-49 به نفع جدایی اسکاتلند هستن. به نظر من یک اشتباه بزرگی که انجام گرفته از طرف حزب محافظه‌کار این هست که امتیازی رو که خود اتفاقاً ناسیونالیست ها الکسامن میخواسته که در این همه پرسی گذاشته، یعنی میخواسته سه سوال باشه، یکی جدایی، یکی عدم جدایی، یکی دیگه فدرالیسم بیشتر، این سردمی رو آقای کامرون قبول نکرد که الان داره بیشتر از اونم به اسکاتلند امتیاز میخواد بده اگر بمونن در اتحاد با بریتانیا.
امتیازات دقیقاً چه مسائلی رو در بر میگیره؟ امتیازاتی که آقای کامرون میخواد بده به اسکاتلندیا در صورت باقی موندن در کنار بریتانیا.
در صورت باقی موندن اتفاقاً خیلی خوبتر میشه که بریتانیا یک کشور فدرال باشه و اسکاتلند حقوق یک ملت فدرال رو داشته باشه. مهمترین مسئله برای این اتحاد مسئله نگه داشتن واحد پولی یعنی پوند، مسئله سیاست خارجی، مسئله مهاجرت و مسئله دفاع.
اما خب اسکاتلندیا این ملزومات رو داره، یعنی مثلا اقتصاد مستقل بتونه داشته باشه، مسائل نظامی خودش رو بتونه حل کنه، حتی مسائل سیاسیش رو بتونه پیش ببره در صورت استقلال.
مسائل سیاسیش خب زیاد مهم نیستش، ولی مسائل مالی، مسائل دفاعی، مسئله موقعیتش در جامعه اروپا، همه اینا سواله. اصلا اسکاتلند به اینا فکر نکرده. این حزب آقای الکسامن که حزب ملی اسکاتلند هستش اصلا هیچ برنامه‌ای برای این چیزا نداره. احزاب دیگه هم برنامه زیادی ندارن، برای اینکه فکر نمی‌کردن اسکاتلند ممکنه جدا شه. همه فکر میکردن بابا نمیشه. در حال حاضر جورج اوزبورن وزیر خزانه داری بریتانیا گفته که ما اجازه نمیدیم که اسکاتلند واحد پوند رو نگه بداره.
و با این گفتگوی همکارم محمد زرقامی با شهران طبری در لندن به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. هانا کاویانی هستم، سپاسگزارم از اینکه همراه رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.